بشینه.
افسانه میگه ما اتاق رو براش آماده میکنیم، نخواست خودش عوض کنه.
چه کاریه؟
افسانه میگه این یعنی که ما منتظرش بودیم.
افسانه نمیخواد پوسترای اتاق رو عوض کنه؟
نمیدونم، چیزی نگفت.
حالا خودش کجاست؟
داره با سهیلا حرف میزنه.
برای چی؟
برای تشکر.
مگه تو با خانم مرادی حرف نزدی؟
چرا؟ افسانه میخواد قرار بذاره بریم دیدنش.
اه؟ دستش درد نکنه؟ پس ها تصمیم میگرفتیم به منم خبر بریم.
این یکی رو که دیگه خودت گفتی.
خودم گفتم؟ پس منم یه چیزی گفتم؟ یادم رفته بود. چقدر گیره به این زدی؟
چرا قور میزنی؟ نمیتونید بیا پایین تا افسانه بیاد.
اینو سلطن میگفتی؟
جلال میاد پایین، افسانه میرسه.
اینم هم خودشم اومد، موهاش رو پیش زدم. این چی؟
وسایل طراحی علیه.
چی شد؟ حرف زدی؟
آره، برای شب جمعه باشون قرار گذاشتم بریم سر خاک.
خوبه بریم سر خاک، بهتر، ثوابم داره.
اینا چرا اینجوریه؟
چجوریه؟
یه درمون بیره ها رو جا گذاشتی بابا.
رج زده، زودتر تموم کنه.
خب اینا اضافی هست. دو متر پرده که چرت گیره نمیخواد.
بعد از اول نصب بشه.
من همینقدر بلدم، دیگه خودتون میدونی.
همین قدرت خیلی کمه، کارمون دو برابر شد.
از کمک نکردن که بهتره. اگه کمک نمیکردن میگفتین نخواست کمک کنه، الان میگیم میخواست کمک کنه، بلد نمون.
جلال یه چایی برامون بیار.
چشم، این کارهای آسون به من بسپاری.
افسانه روی نردبون داره پرده رو مرتب میکنه. جلال میره که چای بیاره. شب، خونه یه فرهمند. دو تا مأمور جوان دارن شطرنج بازی میکنن.
چرا زنگ نمیزنن؟
زنگ میزنن.
از کجا اینقدر مطمئنی؟
چون پول میخوان مجبورن زنگ بزنن.
فرهمند کلافه شده میره سمت دو مأمور.
تو همچین موقعیتی چطور میتونی شطرنج بازی کنی؟
ما انتظار کشیدن خوب بلدیم آقای فرهمند. فیلمای پلیسی مردمو گول میزنن. مردم فکر میکنن پلیس 24 ساعته در حال درگیری و تیراندازی هن. رو کامیونای در حال حرکت با آدم وعده زد و خورد میکنن. حرکات جانگولر در میارن. اما اینطور نیست.
پلیس ها اینه تمساح میمونن آقای فرهمند. آروم لبه برکه حرکت میکنن طوری که تومه نمیتونه ببینتشون. اما وقتی برای اولین بار اشتباه کنن و سرشون رو توی آب فرو کنن، در واقع بار آخر هم هست. همه چی تموم میشه.
پس روی اشتباه آدم وعده حساب باز میکنین.
بیشتر اوقات همینطوره.
اگه اشتباه نکنن چی؟
بالاخره همشون اشتباه میکنن.
بازی جرم و جنایت پلیس بازی به زور اصلاً نیست آقای فرهمند. یه بازی فکریه. اونی که فکر همه جا نکرده باشه میبازه.
مأمور جوان مهره ای حرکت میده.
کیشو مات.
حواسم به این اصل نبود.
اینم شد اشتباه تو.
گوشی مأمور زنگ میخوره، همونی که کیشو مات کرد. بیات جواب میده.
بله. بله قربان، بفرمایید. بله یادم میمونه. باز میخوام قربان، شما دیدینش؟ اوضاعش الان خوبه؟ بله حتما، همین الان را میافتیم. یه بچه با مشخصات همین پیدا شده، باید بریم برای شناسایی.
برای شناسایی؟
بیهوشه،
رفته تو کما.
به من گفتن بیهوش. آقای فرهمند.
مامور کتشو میپوشه. فرهمند سویچ ماشینو برمیداره. سریع حرکت میکنن به سمت درمانگاه. سرگرد به همراه سروانی دم در ورودی درمانگاه هن. فرهمند از ماشین مامور جوان که یه آژیرم بالای ماشین گذاشته پیاده میشه.
کجاست؟
آروم باشین.
آروم باشم که چی؟ خودشه؟
احتمال زیاد.
زنده است.
زنده است.
میخوام ببینمش.
اسدی با مهندس برو.
میخوام تنها برم. خواهش میکنم هیچ کس با هم نیاد.
فرهنم با سرعت میره تو.
برم جاشو نشونش بدم.
مگه تو این درمونگاه چند تا بچه بیهوشه؟
چرا خواست تنها بره؟
دوست نداشت کسی گری کردنشو ببینه، یا به خودش اطمینان نداشت که بتونه جلوی گریهاشو بگیره.
فرهمند به اتاقی که امین روی تخت بیهوش افتاده میرسه. اکسیژن به بینی و دهان امین وصله. فرهمند سر امین رو نوازش میکنه. اونقدر مغروره که نمیخواد شکستن و افتادنشو کسی ببینه. آروم گریه میکنه. دست امین رو نوازش میکنه. دست امین رو میبوسه. حالا دوباره از زاویه دیده موجود دیگه امین و پدرش رو میبینیم. تصاویر سیاه و سفیده. این موجود شاید روح امینه که نظاره‌گره. روز قبرستان. فریده و جلال و معصومه سر قبر سینا نشستن. یه سبد گل آوردن و هر سه فاتحه میخونن.
روح شد.
خدا رحمت کنه. الان اگه زنده بود مردی شده بود برای خودش. خدا از سر تقصیر علی بگذره.
گذشته لابود، وگرنه کی شنیده که یه آدم اعدام میشه و دوباره زنده میشه.
ما خودمونو خیلی مدیون شما میدونیم. انشالله تو شادیاتون جبران کنیم.
همه اشتباه میکنن، منتها بعضی از اشتباه ها راه برگشت نداریم. علی و سینا مرتکب یکی از همین اشتباه شدن.
فریده چادرشو مرتب میکنه، به روبرو نگاه میکنه، نه به صورت جلال و معصومه.
شاید ما مقصر میشیم، اونطور که باید مواظب بچه‌هامون نبودیم.
بچه‌ها سوختن و دودش تو چشممون رفت.
بگذاریم. علی کی آزاد میشه؟
آخر هفته انشالله.
میخواد چه کار بکنه؟
علی کار نکرده زیاد داره، درسش مونده، سربازیش مونده، اما اول باید زندگی کردن این ور میره ها رو یاد بیار. دست و پاشو جمع کنه تا ببینیم خدا چی میخواد.
میخواییم برای آزادیش جشن بگیریم. شما منت بذارین تشریف بیارین.
نه دیگه، شادی و خوشحالی مال شما. ما با درد خودمون کنار اومدیم.
تو رو خدا این حرف رو نزدیم فریده خواهد.
حرف درست همینه. انتظار داری چی بگم؟
انشالله یه روزم باید بیایم دیدن سهیل آقا. برادری کرده در حق علی.
سهیل از هیچی خبر نداره.
جلال نگران میشه.
بهش نگفتی؟
همه چیزو که نمیشه توضیح داد، اونم از پشت تلفن.
ممکنه رضایت نده.
من همونقدر که مادر سهیلم، مادر سینام هستم. راضیش میکنم. مشکل ما اینه که 6 سال کینه رو کینه جمع شد. برای همین از شما خواستم بیایید اینجا. حالا که خدا داستان ما رو اینطوری نوشته، از نظر من سینا پسر شما هست، علی هم پسر ما. داغ ما داغ شماست، ولی شادی شما شادی ما هست.
علی کوچیک شماست، علی نوکر شماست. هر کاری در حق شما بکنه کمه. فریده خانم، شما در حق علی مادری کردی، خدا از مادری کمت نکنه. سهیدم راضی کن.
فریده با لبخند سرشو تکون میده، یعنی باشه. اون طرفتر افسانه با سهیلا حرف میزنه.
این فریده خانم یه فریده دیگه است انگار.
رفت دیدن علی و برگشت خودش تو اتاق حبس کرد. نه به من چیزی گفت نه به سریا. حتی با سهیلا هم صلاح مشورت نکرد. بدون سهیل آبم نمیخورد.
خدا رو شکر که رضایت داد.
تو مادر من نمیشناسی. تصمیم که بگیره نظرش عوض نمیشه. نمیدونم اون روز علی چی بهش گفت که حاضر شد رضایت بده.
علی لازم نبود حرفی بزنه. با زنده شدنش همه حرفا رو زد. سریا خانم چی کار میکنه؟ فکر میکردم امروز میاد.
تایپه پایان نامه دکترها دستشه. خانم دکتر دقیقه 90 کارشو تموم کرده و برای ارائهش عجله داره. روزی 6 بار زنگ میزنه. سریا مون خونه کارو تموم کنه.
سهیلا کاش
کاش
یه جور دیگه با هم آشنا میشدیم.
چرا؟
ما میتونستیم دوستای خوبی برای هم باشیم.
آره میتونستیم.
یعنی که الان نمیتونی؟
معلومه که نمیتونی. ما برای همدیگه یادآور بدترین و تلخترین خاطرات زندگی همون هستیم.
افسانه از حرفی که زده پشیمون میشه. باغ. نصرت کیف دوربین فرشته رو روی میز اوپن آشپزخونه گذاشته و باهاش داره ور میره. تیمور با عجله از زیر زمین میاد بیرون و در قفل میکنه و میبنده.
چی شو؟
نه هم پس نمیده.
خیلی برم خوب بزنمش.
انقدر زدمش که دستم درد گرفته. خیلی سگجونه.
اش نمیان.
آدمی که از درد مقر نیاد آدم خطرناکه.
بعد شرش خلاص شی.
بدون اون عکس این دختر است که از شرمو خلاص میشه.
بی خیال شو. اون کارت دیگه به درد هیچکی نمیخوره. هر کیم پیداش کنه یا زیر دست و پا شکسته یا له شده عین خود دختره.
فکر کردی اون کارتر رو دور ننداخته یه جایی همین برای قایمش کرده به موقع بره سر وقتش میره به پلیس برمیگرده.
چه جوری بره سر وقتش اگه دستش از دنیا کوتاه کنی؟
این نره یکی دیگه میره. باید زبون با کنه. من یه دفعه دیگه برم پشت میله های زندون دق میکنم جنازه میاد بیرون. هر کاری میکنم که این بره میله ها بمونم.
بی خود داری خودت خسته میکنی. بی از شرش خلاص شیم و بریم پی کارمون.
کارمون فعلا اینه که این تله بیرون بیاد.
اما بفهمه گرفتار میشیم.
هر کجا میخواد بفهمه؟
آه ناله این دختره تا هفته کوچه اون ورتر میره. اونم دستش شکسته.
نشکسته. برو یه چیزی بهش بده صداشو ببر.
یه چیزی بهش بدم دردش میفته میره تو هپرود. چجوری میخوای ازش سوال جواب کنی؟
راه افتادی؟ بهت میگم برو یه چیزی بهش بده صداشو ببر تا اون رو سگم بالاتر نیومده.
نصرت خودشو جمع میکنه دوربینو برمیداره و میره.
دوربینو کجا میبری؟
میرم بفروشمش. بالاش پول خوبه میدم.
جون به جونت کنم مرده خوری. بذار سر جاش.
خرج دوا درمونشو من باید بدم. دوربینو میدم به جای صدقه فکر میگیرم براش.
تو یعنی الان هیچی تو وسطت نداری دیگه؟
اون حسابش فرق میکنه.
چه فرق میکنه؟
حساب شخصی و غریبه فرق میکنه.
نصرت لبخند میزنه میره. تیمور هم لبخند کمرنگی روی لبش نقش می‌بنده. اتوبان. ماشینا از بهشت زهرا یا در حال خروجن یا ورود. جلال توی ماشین پشت فرمونه. سهیلا و افسانه هم نشستن.
خوشم نیومد. این برادره بیاد و مدعی بشه گرفتار.
فریده ازش وکالت داره. گرفتار چیه؟ مادر پسر از دل هم در میاد. تو هم باید به دلت راه نده.
انقدر بلا سرمون اومده که توی دلم خالی این برهوت. تا علی نیاد خونه و در و پشت سرش نبنده خیالم راحت نمیشه.
میاد. قربونی میکنیم، جشن میگیریم، آستین بالا میزنیم و دومادش میکنیم.
بلکن تو را خدا دامادش میکنیم. بسر هنوز از اسارت خلاص نشده طوق بردگی رو بندازیم گردنش.
تو ازدواج کردی طوق بردگی افتاد گردنه؟
زمان ما فرق داشت.
چیش فرق داشت؟
چی فرق نداشت؟ انگار سه قرن گذشته، همه چیز زیر و رو شده، همه خوبی ها رفته زیر، اونی هم که اومده بالا معلوم نیست چی هست.
پیر شدی دیگه.
چه ربطی داری؟
پیر مردم همیشه تو حسرت جوونی های خودشون هست. باهاشون که حرف میزنی همهشون زدن تو گوش فرماندهشون که دست راست شاه بوده و تبعید شدن. تو کارشون میری میبینی نه فرماندهی در کار بوده نه تبعید، گماشته سرهنگ لشکر بودن. مهمترین کارشون هم رسوندن بچه های تخص سرهنگ به مدرسه بود.
نصف شما درد نکنه، حالا دیگه پیر شدیم و خالی بند و گماشته سرهنگ و ریش نبی افسر نمادر چی میگه؟ چادر بسته کمرش علی خان رو دوماد کنه. تو هم مخالفت کنی میشی دختر کبریت فروش، باید بری سر چهار رو.
دختر برای مادر یه چیز دیگه است.
خیالت رسید، این همه افسانه میکرد برای اینکه تا حالا علی نبود.
چرا دروغ میگی؟ مگه من بعد از این همه سال تو رو نشناسم؟ اولین کسی که حرف ازدواج رو پیش میکشه جلال علاییه. حالا بشین و تماشا کن.
آخره همه یه روزی ازدواج میکنم، زودتر نه دیرترم نه، به موقع.
که حالا ازدواج چه طوق بردگی؟
همینه دیگه، گفت من آزادی نمیخواهم که با یوسف بزردم.
رنگ آسمون کم کم داره نارنجی میشه، نزدیک غروبه. ماشینا توی اتوبان با سرعت حرکت میکنن، اما توی بهشت زهرا فریده همچنان کنار سنگ قبر سینا نشسته و گلا رو پرپر میکنه و دور سنگ قبر میچینه. سهیلا شیشه گلاب دستشه، میرسه کنار مادر میشینه.
سهیل اومد، شاکی شد چیکار کنم؟ من بهش قول داده بودم.
سر قولت هم موندی، علی اعدام شد مگه نشد؟
کاش بهش گفته بودم.
حالا هم دیر نشده، اومد بهش بگو.
اگه علی رو باور نکنه چی؟
تو رو که باور میکنه. سهیل اینجا نبود، شرایطم عوض شده. تو کار درستی کردی، به خودت شک نکن.
اونم بالاخره یه حقی داشت.
پس چرا صبر نکردین تا بیاد؟
چون میدونستم قبول نمیکنه.
قبول نمیکردم فرقی نمیکرد، بالاخره علی آزاد میشد.
نه به این سادگی هم نیست، اگه ما رضایت ندیم علی حالا از زندون آزاد نمیشه.
پس چرا رضایت دادی؟
6 سال زندون، سرش بالای دار رفت، تو سردخونه زنده شد.
بس نیست؟
از نظر من نه.
یعنی چی؟
مگه همه اینا سینا رو به من برگردوند؟
پس چرا رضایت دادی؟
نمیشه با خواست خدا جنگید.
یعنی دلت راضی به این کار نبود؟
من با عقلم نمی جنگم، اما قلب چه کار به عقل داره؟ هر کسی زخمی به بچه های من بزنه دشمن منم هست. زنده شد، لابد بخشیده شده. منم عناتی ندارم، اما سینای من هنوز زیر خاک، هنوز قلب من شکسته است.
عزیز، تا قسمت بعد شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
فریاد از اون حسای بد، حسای پاییزی باغ، فریاد از اون روز و شب و شب شغال روز کلاغون، سالهای در شتابون، ساعتهای بیقرار، اون شبای پر از غفل و اون روزای پر از دیوان. میخوابی و بیدار میشی دیگه دنیا دنیا نیست، حتی حقیقت و رویا اون حقیقت اون رویا نیست. شاید بیداری اما یکی تو رو خواب میبینه، بیدار شدن تو رویاها سبکیه سنگین اینه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
حکمتانه
نیش عقرب نزره کینه است، برگرفته از بهارستان جامی. عقربی که در کنار یک رودخانه پر از آب زندگی می کرد، برای انجام کاری مجبور بود به آن طرف رودخانه برود. اما جریان آب تند بود و هر چه فکر می کرد راهی به نظرش نرسید که چگونه از عرض رودخانه بگذره و به اون طرف بره. به این جهت حیران و سرگردان کنار رودخانه ایستاده بود و در فکر بود که چه کار کنه. لاک‌پشتی که در همون نزدیکی زندگی می کرد وقتی سرگردانی عقرب رو دید به اون نزدیک شد و پرسید: چرا سرگردانی همسایه؟ عقرب جواب داد: راستشو بخوای کاری برام پیش اومده، ناچارم به اون طرف رودخونه برم، اما هر چی فکر میکنم راهی به نظرم نمیرسه، چون رودخونه خیلی پر از آب و جریان آب هم خیلی تنده. دل لاک‌پشت به حال عقرب سوخت و گفت: میخوای تو رو به اون طرف رودخونه ببرم؟ عقرب گفت: اگر همچی کاری بکنی خیلی ممنون و سپاسگزار میشم. لاک‌پشت از عقرب خواست که بر پشتش سوار بشه، سپس وارد آب شد و مشغول شنا شد. وقتی لاک‌پشت به وسط رودخونه رسیده بود، صدای برخورد چیزی رو با پشت خودش شنید و خیلی تعجب کرد. به همین جهت از عقرب پرسید: این صدا از چیه؟ عقرب جواب داد: صدای نیش منه. لاک‌پشت گفت: یعنی میخوای منو نیش بزنی؟ عقرب جواب داد: خب بله دیگه. لاک‌پشت گفت: من دارم به تو خوبی میکنم و خودم رو به زحمت انداختم تا تو رو به اون طرف رودخونه ببرم تا کارت راه بیفته. اون وقت تو جواب خوبی منو به این ترتیب میدی؟ عقرب گفت تو درست میگی، اما نیش زدن خصلت منه، دوست و دشمنم نمیشناسم. لاک پشت با خودش گفت به موجود بی انصافی که به دوست و دشمن رحم نمی کنه نباید رحم کرد. اگه او رو به اون طرف رودخونه برسونم ممکنه انسان یا حیوانی رو نیش بزنه. اصلا از کجا معلوم برای نیش زدن یک موجود زنده به اون طرف رودخونه نمیره؟ بنابراین لاک پشت بی درنگ به زیر آب فرو رفت و عقرب غرق شد. خب دوستان خوبم، اینم از حکایت ضرب المثل نیش عقرب نظر حکیم است که برگرفته از کتاب ارزشمند بهارستان جامی بود. امیدوارم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران خوبم، تا حکمتانه دیگر شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you.
رمان تا نمایش